شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aj.ir.
از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن.
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه. بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خدا، سلام. صبح اولین روز هفتتون بخیر. اینجا برنامه پویش رادیو فرهنگ. همین اول صبح و همین اول برنامه تبریک میگم میلاد بسیار پرسرور و مبارک امام حسن عسکری ابوالمهدی علیه السلام رو به همه شما. امیدوارم امروز عطر متبرک عسکری انشاءالله شامل حال همه ما بشه. با استعانت از ایشون برنامه امروز رو شروع میکنیم. تردیدی نیست که مسئله های اقتصادی زیادی ما درگیرش هستیم و در زندگی روزمرمون باش به هر حال سرکار داریم، اما بخش زیادی از این مسئله های اقتصادی ریشه های فرهنگی داره و فکر میکنم شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ که با نگاه فرهنگی به مسئله ها نگاه میکنید میبینید و میدونید که بسیاری از این مسئله ها ریشه های فرهنگیشون اگر حل بشه مسئله های اقتصادیش هم حل میشه، مثل مسئله به نام وجدان کاری، مثل کار مضاعف، اتقان کار، مثل نظم عمومی و رفت آمد و فعالیت های کاری، خوشقولی و و بسیار از مسائل فرهنگی و ملکات اجتماعی که میتونه برای ما تاثیرگذار باشه، شرایط اقتصادیمون رو هم تغییر بده. شما فکر میکنید که چه مسائل فرهنگی مهمه و باید بهش توجه بشه و دستندرکاران فرهنگی باید به اون ملاحظه و جدیت بیشتری داشته باشن؟ این چند روز که در حداقل تهران در خیابان آمده شد میکنیم و شما شنوندگان خوبم در اقصا نقاط کشور که شنونده برنامه های رادیو فرهنگ و این برنامه پویش هستید هم احتمالاً از طریق خبرها هم و مجموعه های خبری، پایگاه های خبری احتمالاً مطلع باشید. میبینم که اجراهای صحنه‌ای متعددی، خب وقتی میرسیم به فصل پاییز و زمستان کمی فعالیت‌های صحنه‌ای و میدانی در سالن‌ها بیشتر میشه، یعنی به جای اینکه فضاهای باز فعالیت‌هایی برگزار بشه، سفر باشه و گردشگری و غیره و ذالک، هرچند که گردشگری در چهار فصل در ایران عزیزمون امکان پذیره، اما فعالیت‌های فرهنگی درون فضاهای بسته رونق بیشتری پیدا می‌کنه، مثل نمایشگاه‌های عکس و نقاشی و آثار حجمی، مثل اجراهای موسیقی و مواردی از این دست. و خیلی برام جالب بود که شما در نظر بگیرید این رو نشانه جز نشانه امنیت، جز نشانه اقتدار، جز نشانه سربلندی و عزت ایران عزیز چی میشه قلمداد کرد که هنرمندان ما، علاقمندان به فرهنگ و هنر، بسیار راحت و در شرایط بسیار آسوده دارن میرن اجراهای صحنه‌ایشون رو میبینن، در حالی که در سوی دیگری یک سگ هاری به نام رژیم صهیونیستی مدام داره تلاش میکنه که فضای منطقه رو ناآرام کنه با شکل شیوه‌های بسیار متفاوتی الان از یک سالش هم گذشته. این دو سوی اتفاق رو در منطقه غرب آسیا نگاه کنیم و ببینیم چه فرصت‌های خوبی برای هنرمندانمون و علاقمندان به هنر فراهم شده در امنیت و آرامش و اقتدار. امیدوارم که قدردان این نعمت الهی باشیم. آقای دکتر صادق نجفی، بزرگوار، تحلیلگر مسائل سیاسی، سلام، صبحتون بخیر.
خدمت شما جناب آقای وزیر و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، سپاسگزارم برای اینکه با ما در ارتباط هستید در برنامه پویش. آقای نجفی عزیز، حالا من یه مقدمه ای رو هم در ارتباط با فضای موجود عرض کردم. در یک سو اینقدر آرامش و اقتدار خوشبختانه به یمن جمهوری اسلامی ایران و در سوی دیگر اینقدر تزلزل و رفتارهای متناقض و حتی دروغگویی. یکی از اون دروغهای بسیار بزرگی که این روزها شاهدش هستیم اینه که از یک طرف نخست وزیر رژیم صهیونیستی نتانیاهو میاد و پیام دوستی و مهر و محبت میده، از شهرهای بزرگ ایران نام میبره و یه جوری ابراز میکنه گویی که واقعا خیلی گفتای عزیزتر از مادر شده، و در سوی دیگه ما اظهار نظرهای وزیر دفاع اونها رو، وزیر جنگشون رو میبینیم که میبینیم که اصلا اون درونیات واقعی نتانیاهو که در اون گفتگو برای ایرانیان پنهان بوده رو ایشون کاملا آشکار میکنه. این دو سوی این رفتار رو چطور ارزیابی میکنید؟ اون البته خود نتانیاهو بارها دقیقا دندان نشون داده و از این حرفا، ولی در این پیام ویدیویی که نگاه میکنی با اون رفتار گالانت این روزها هم که بیشتر شده چطور میشه ارزیابی کرد این دو رو با هم؟
بله، خب ما نه تنها در پیام گالانت که سران یه رژیم صهیونیستی و از اون مهمتر عملکرد حدود 70 ساله این رژیم منحوس در منطقه جز ناامنی برای منطقه حاصلی نداشته. شاهد هستیم جدای از اون اظهارات عجیب گالانت، وزیر جنگ، وزیر دارایی اسرائیل هم در روز گذشته شاهد بودیم که جمله ای رو گفت که شاید بخشی از اون درونیات حکام صهیونیست رو آشکار کرد که واکنش های در برخی کشورهای عربی داشت، که او گفتش که نام بود از برخی سرزمین ها از جمله سوریه، اردن، عربستان، به اینها عراق، که اینا رو ما قصد داریم و مصر و قصد داریم به خاک رژیم صهیونیستی زمین کنن اگر بتونن. یعنی نکته مهمی که هست، این رژیم اگر مجال پیدا کنه، اگر فرصت پیدا کنه، حتما همین کشورهای عربی که امروز در ظاهر با این رژیم همکاری دارن، حکامشون نه البته بخش عمده از مردم با همراهی ندارن انصافا، اما حکام همراهی دارن، همینها قربانیان بعدی خواهند بود در به اصطلاح تبادلاتشون با این رژیم. اما اینکه آقای نتانیاهو برمیگرده اظهاراتی میکنه، دم از دوستی با مردم ایران میزنه، خب مردم ما آگاه‌تر از اون هستن که بخوان فریب کلام رو بخوان. ما داریم رفتار رو میبینیم. بله. ما عمل رو میسنجیم، نه ادعا رو. آن چیزی که رژیم صهیونیستی در 70 سال در منطقه حاصلش بوده و به جا گذاشته از خودش، بهترین سنجه است برای بهترین گزاره است و نکته برای اینکه ما بخوایم قضاوت کنیم. ما اظهارات کلام رو نمیتونیم، بهش رو به بها میدن نه به بهانه. ما به حرف نمیتونیم اعتماد کنیم. ما عمل رو معیار ارزیابی هر رفتار و هر ادعایی قرار میدیم. رژیم صهیونیستی در 70 سال گذشته از زمان شکل گیریش، حتی قبل از 1948، صهیونیست هایی که به این سرزمین گسیل داده شدن، جز ناامنی، ترور، کشتار هیچ آیدی برای این منطقه نداشته. فرموده که در کلام رهبر معظم انقلاب هم در نماز جمعه اومده بود، یکی از عوامل مهم عقب افتادگی در حوزه های مختلف در منطقه خاورمیانه وجود رژیم صهیونیستی است. ما فرض کنید اگر این رژیم نمی بود در این منطقه، هزینه هایی که در این منطقه تحمیل شده به واسطه حضور این رژیم، پتانسیلی که برای مقابله با این قده سرطانی صرف شده، اگر صرف آبادانی منطقه و پیشرفت منطقه میشد، منطقه غرب آسیا الان به چه پیشرفت شکوفایی رسیده بود. اما گویا یکی از وظایف رژیم صهیونیستی در این منطقه بحث همین عقب نگه داشتن منطقه است، با ایجاد درگیری مداوم و منازعه در منطقه. و حرفهای آقای نتانیاهو بیشتر کارکردی داره که حالاش نمیدونم، من واقعا تعجب کردم مشاوران او مردم ایران رو چگونه فرض کردن که فکر میکنن با چنین حرفهایی ممکنه بتونن مردم رو منحرف کنن و برخ مردم رو فرید بدن. ولی من بسیار بعید میدونم، چون بالاخره هر کدوم از ما در بخش‌های مختلف زندگیمون شاید با افراد مختلف مواجه بشیم. هیچ وقت حتی ما در مبادرات فردیمون به ادعای طرف مقابل کفایت نمی‌کنیم و میریم سابقه اجرایی و عملی و اون چیزی که در گذشته او، در عقبه او محقق شده در عرض میدان و علل عرض، اون رو میسنجیم و بعد بر مبنای او قضاوت میکنیم نسبت به اون ادعایی که اون فرد مطرح کرده. راجع اظهارات نتانیاهو هم همین هست. ما جز کشتار وسیع که دبیر کل سازمان ملل گفت، اینو دیگه یک مسلمان نگفته، اینو دیگه یک ایرانی نگفته، که بزرگترین نسل‌کشی تاریخ رو رقم زده. این تعبیری که آقای آنتونیو گوترش داشته، این رو ما نمیگیم. کسی که بزرگترین نسل‌کشی تاریخ رو داشته، این نمیتونه پیام آور آزادی برای ملت های دیگه باشه.
همینطوره.
ادعاهایی هست که مطرح میکنن برای فریب افکار عمومی فقط.
البته به نظر میرسه که این شیطانکی که رژیم صهیونیستی باشه، از شیطان بزرگ دست گرفته و او در حقیقت این تربیت مشترک این فضاست. چون مثلا میبینیم بایدن و قبل از اون هم
اوباما
و بعد در کاخ سفید، آره در کاخ سفید سفره هفت سین پهن میکنن.
بله، بله.
بعد از اون طرف مثلا داروهای اختصاصی بیماران پروانه ای که واقعا حیاتیه برای زندگی اونها رو، یعنی تا این اندازه اینها انسانیت رو رد کردن و از اون طرف پیام دوستی میدن سر سفره هفت سین برای ما حافظ می‌زدن.
ولی این نکته شرکت خیلی نکته جالب و قابل توجه. من چند روز پیش در یه جمعی از دوستانی رو اشاره کردم، گفتم شما نگاه کنید در حوزه‌هایی که نفع اونها باشه، مثل گوشی‌های تلفن همراه، ما می‌بینیم آخرین نسخه‌ها در کشور ما در دسترس است. چرا؟ چون برای اونها نفعی داره. اما بحث دارو، یکی از موارد که به درستی شد همین بحث بیماران پروانه‌ای، بیماران سرطانی هست، بیماران ام اس ای هست که اینها، من خبر دارم به شدت با مضیقه های دارویی مواجه هست. چطور اینها نمیرسه؟
حتی این کار، یعنی اینا همجی امتداد داره. میگم این وقتی آدم نگاه میکنه، این شبکه و به تعبیر رهبری باند تروریستی که واقعا یه باندن، یه گروه تروریستی در سطح جهان دارن کار میکنن. حالا مثلا شما فکر کنید الان اتفاقی که هفته پیش افتاد و رژیم صهیونیستی اومد و چادرهای هلال احمر رو در مرز،
بله،
در حقیقت سوریه، در خود خاک سوریه به اون شکل در حقیقت نابود کرد و از بین برد به خاطر اینکه خدمت رسانی نکنه. یا همین الان مثلا فرض بفهمید پهپادهایی که در لبنان در زاهیه هستن و اجازه نمیدن که رسیدگی بشه به کسانی که در زیر آوار هستن و عمدن میخوان کاری بکنن که واقعا این نسل‌کشی کامل بشه و این رفتارهای غیر انسانی صورت بگیره. حالا به هر حال اگر اینم حالا خوبه اشاره کنم برای شنوندگان عزیز، اگر مایلن یه مقدار علمی تر، یه مقدار با نگاه متفاوت تر هم به موضوع نگاه بکنن از جنایات رژیم صهیونیستی، مستندهای خوبی در اماریار هست، در وبگاه اماریار، که میتونید اونجا اون مستندها رو ببینید، از جمله مستند اسرائیلیزم، اون هم یه مستند قابل توجهیه که میتونید ببینید. یه نکته هم من خیلی کوتاه از شما بپرسم چون میخوام گفتگو بعدی برنامه داشته باشیم. آقای نجفی عزیز، من دیدم یه کاربر عرب یه مطلبی رو منتشر کرده، گفته برای کسانی که حافظهشان ضعیف است 2000 حمله اسرائیل به لبنان بین 14 ژوئن 1968 تا 21 دسامبر 1973 این به استناد روزنامه لبنانی النهار 21 فوریه 1973 این آمار رو ارائه کرده، گفته اون آن زمان ایران و انقلابش و خمینی و سپاه و حزب الله نبود، ولی اسرائیل بله. این میزان یعنی 2000 حمله به لبنان داشته، یعنی این اصلا ارتباطی به این مسئله نداره. همونطور که شما گفتید ظاهرا همون نگاه راهبردی ایدئولوژیکی است که در فضای رژیم صهیونیستی الان برجسته شده و دنبال اینن که این رو محقق کنن.
بله، شما یه مردم، حالا هر کدوم از عزیزان شنوندگان محترم، یه مرور جزئی بکنن، اصلا منابع غیر فارسی رو برن حتی مراجعه کنن اگر دستی به زبانهای میتونن غیر ایرانی هم برقرار کنن.
بله.
تاریخ رژیم صهیونیستی از حتی عرض کنم قبل از سال 1948 حالا اعلام رسمیت این رژیم بوده در سازمان ملل، حالا بله. با اون کارشکنی هایی که به ویژه انگلیس و امریکا انجام دادن، با اون کارسازی هایی که براش کردن، شما برید ببینید، شنوندگان محترم برن یه بررسی کنن، ببینن میزان ترور خشونتی که این رژیم صهیونیستا در سرزمین های اشغالی مرتکب شدن چقدره. اصلا اون موقع بحثی به قول شما از انقلاب اسلامی ایران نبوده. انقلاب اسلامی ایران بله از زمان شکل‌گیریش به عنوان حامی مظلوم در منطقه همیشه عمل کرده و وارد میدان شده و نقشه های اونها رو به هم زده. بله این یک امر درستیه،
همونطور اما... که از آقای نجمی کلمات اسخای میکنه، همونطور که مثلا از نلسون ماندلا هم حمایت کرده چون رفتار نجات پرستانه و اپارتاید رو قبول نداشت، در دقیقه چارچوب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نبوده.
سیاست حمایت از مظلوم، بله. سیاست حمایت از مظلوم و مقابل با ظالم یک سیاست اصولی در جمهوری اسلامی،
درسته.
حتی همونطوری که امروز ما میبینیم به رغم حالا اون تفرقه هایی که دشمن در پیش از ایجاد کنه، جمهوری اسلامی داره به پای مظلومیت برادران سنی مذهب ایستادگی میکنه، گرچه برخی دنبال این اختلاف افکنی شیعه و سنی هستن، بحث هلال شیعی رو برخی از امریکا، ما در این بحث قومیت بحث دین رو نداریم، ما از مظلوم جمهوری اسلامی دفاع میکنیم، یک سیاست اصولی هست،
درست.
و این تقویت شده، اما سابقه و ریشه جنایات رژیم صهیونیستی خیلی گسترده تر هست و سابقه به اصطلاح شیطان بزرگ امریکا در این منطقه در خیانت هایی که به مردم کرده،
بله.
خیلی گسترده تر هست. مگه زمانی که مگه دکتر مصدق تبادلش با امریکا و نگاهش با امریکایی‌ها چه بود که اون بلا رو امریکایی‌ها سرش آوردن؟ یکی دوتا نیست، یعنی
بله.
اگر شما
به تاریخ مراجعه کنیم،
بله. تاریخ یکی از نکاتش اینه که راه آینده رو به ما نشون میده.
همینطوره آقای نجفی عزیز، بله بفهمید،
بسیار مناسبی است برای صحت‌سنجی ادعاهایی که طرفهای مختلف مطرح میکنه.
بسیار عالی. امروز روز میلاده و من میخوام با یه طنز، که معمولا طنز یک بیان تلخ نسبت به یه واقعی است، اما با یک طنزی گفتگومون رو تموم بکنم. صدر اعظم آلمان آقای اولاف شولتز گفته که دست از سر اسرائیل بردارید. این پیام صدر اعظم آلمان بوده و به کسانی که دارن تو لبنان و در سوریه و در مناطق دیگه دارن زیر بمباران‌های بمب‌های چند تنی اینها دارن کشته میشن و شهید میشن، یا اونه که حتی زیر چادرهای پناهندگی خودشون هستن، دارن بدون سلاح، کودکان، مدارس، بیمارستان ها دارن شهید میشن، ایشون فرموده که دست از سر اسرائیل بردارید و با افتخار گفته که ما اسلحه به اسرائیل دادیم، ما به اسلحه رسانی به اسرائیل ادامه خواهیم داد، به زودی محموله های جدید سلاح وجود خواهد داشت، این موضع دولت آلمانه. این واقعا طنز تلخ سیاسی این روزگار ماست که انسانیت رو دارن ذبح میکنن در عرصه جهانی. سپاسگزارم از شما جناب آقای نجفی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما که شنونده برنامه پویش رادیو فرهنگ هستید و با ما رو همراهی میکنید. پیامکاتون از طریق سامانه 30558 میرسه و تشکر میکنم از شما که در اقصی نقاط کشور این برنامه رو میشنوید. از بهارعلی آقای مؤمنی عزیز از درود لرستان روستای زرگران اولیا تشکر میکنم و امیدوارم که دوستان دیگه هم که دارن برنامه رو گوش میدن اگر امکان پذیر براشون هست لطف کنن بگن چه دغدغه و چه مسئله مهم فرهنگی رو در جامعه داریم که میتونیم ما در برنامه به اون بپردازیم و پیگیری کنیم. مهر و فصل پاییز که میاد یه مقداری فضای شهریمون برای آمده شد پرحجم‌تر میشه و شما میبینید که شهر یه مقداری حجم آمده شده بیشتری داره و نظم بیشتری هم اختزا میکنه و یکی از اون مجموعه هایی که در این مسئله تلاش میکنه تا این نظم رو برقرار کنه گرچه مسئولیت نسبی داره اما همه مسئولیت با اون نیست و او در حقیقت اون آخر خطه برای ایجاد نظم در آمده شده ما مجموعه پلیس راهوره که باید به همه اونها تشکر بکنیم و ازشون قدردانی کنیم گرچه بسیار از اونها اصلا نمیتونن رادیو گوش بدن چون معمولا سر چهارراه‌ها و در مسیرها حضور دارن و دارن خدمت میرسونن ولی به خانواده های اونها ما سلام عرض میکنیم و تشکر میکنیم از خانواده هاشون که صبوری میکنن این مردان خسته و این زنان وارسته برمیگردن منزل و اونها با طیب خاطر و با هوشیاری با اینا صحبت میکنن و آرامش رو به اونها هدیه میدن تا خستگی کار در فضای بیرون برطرف بشه. سلام جناب آقای سردار سید تیمور حسینی عزیز رئیس پلیس راهور فراجا.
خیلی متشکرم. من خدمت شما و همه شنوندگان خوب و عزیزتون عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سلامت باشید. هفته نیرو انتظامی زیاد نگذشته. من باز هم به شما تبریک میگم و قدردان زحمات شما هستم. کافیه فکر کنیم یک لحظه که اگر پلیس ها نبودن و پلیس راهور خصوصا نبود واقعا شهر ما و شهرهای بزرگ چه حال احوالی پیدا میکرد. سلامت باشید. شنیدم که یک تسهیلی رو و امری رو فراهم کردید برای شهروندان و مردم عزیزمون که سامانه های رسیدگی اینترنتی رو به جریمه های رانندگی فراهم کردی تا اگر کسی احیانا میخواد رسیدگی بکنه و پرونده رو بررسی کنه اعتراضی داره این راحت تر فراهم بشه در هر کجای از کشور. در موردش کمی اگه ممکنه توضیح بدید چون کار ارزنده و برنامه پویش رادیو فرهنگ کارهای خوب رو ترویج میکنه.
خواهش کنم. خب ببینید که سیاست های جدی فراجا این است که انواع خدماتی که در حوزه‌های مختلف ارائه میده رو بتونه به شکل غیر حضوری و در بستر اینترنت در واقع در اختیار مردم قرار بده. البته ما در هفته گذشته یک جلسه رو خدمت سردار فرمانده کل بودیم، سردار رادان، و تعدادی از خدماتی رو که در بستر هوشمندسازی آماده شده بود افتتاح کردیم. ولی من توی اون جلسه عرض کردم که به زودی موضوع رسیدگی غیر حضوری هم، یعنی در واقع کسانی که به جریمه های خودشون اعتراض دارن بدون که نیاز باشه به جایی مراجعه کنند، رو ارائه خواهیم داد. یعنی الان هنوز در واقع این موضوع به شکل عملیاتی در نیومد. توی همون صحبت و توی همون جلسه هم گفتم که ایشالله سعی میکنیم که ظرف یکی دو ماه آینده این امکان و این خدمت رو هم در اختیار مردم عزیز قرار بدیم.
زیر ساختاش رو ایجاد کردید؟ آمازمایش میکنید و دارید آماده سازی میکنید؟ بسیار.
یک سامانه ای در حال طراحی است که حتما باید طراحی اون تموم بشه، بعد هم یه مدت ما اون رو تست کنیم و همه ایراداتش رو بگیر، اون وقت به شکل رسمی ایشالله اعلام خواهیم کرد. ولی اون چیزی که مثلا حالا تقریبا میشه گفت که قطعی شده و الان در اختیار مردم قرار گرفته، یک موضوع در واقع کروکی های برخط هست دیگه. انشاءالله ما ظرف حد اکثر یک هفته ده روز آینده به شکل کامل کروک کاغذی رو جمع‌آوری میکنیم. الان در حدود 80% از تصادفاتی که در کشور اتفاق میفته، همکاران بنده به وسیله تبلتایی که در اختیارشون قرار گرفته به شکل برخط و الکترونیکی کروکی رو تنظیم میکنن و با همون ساز و کار، یعنی به شکل برخط و آنی، این کروکی به بیمه مرکزی و از اون طریق به اون شرکت بیمه‌ای که مسئول پرداخت خسارت هست در واقع ارسال میشه. خب با این کار هم تسریع در امور مردم اتفاق افتاده، هم جلو خیلی از سوء استفاده هایی که به دلیل تصادفات ساختگی صورت میپذیرفت در واقع گرفته شده. یه موضوع دیگه، موضوع تاریخچه پلاک بود که خب یه وقت خیلی زیادی رو از مردم میگیره.
بله.
اگر شما مثلا 3 سال 4 سال کمتر بیشتر تخفیف عدم خسارت داشتید،
درسته،
و ماشینتون رو عوض میکردید، این سابقه بیمه قبلتون
منتقل نمیشد. درسته.
بعد این امکان از طرف بیمه مرکزی اتفاق افتاد که این جابجایی امتیاز بیمه به ماشین و پلاک جدید ایجاد بشه، ولی مستلزم این بود که مردم یک روز کاری وقتشون رو روی این مسئله بذارن که به یکی از مراکز تعویض پلاک ما مراجعه کنن برای دریافت تاریخچه پلاک، که اون تاریخچه رو ببرن به بیمه ارائه بدن، بعد این جابجایی امتیاز و تخفیف بیمه اتفاق بیفته.
بله.
الان همین موضوع به شکل برخط و اینترنتی در اختیار مردم هست، یعنی مردم میتونن برای اینکه امتیاز بیمه و اون عدم خسارتشون رو به پلاک و ماشین جدید منتقل کنن به سامانه‌ای که طراحی شده، و اینم البته من فراموش کردم بگم، همه این امکانات از طریق اپلیکیشن پلیس من اتفاق میفته،
برنامه کاربردی پلیس من.
پلیس من، بله. این برنامه کاربردی رو در واقع مردم عزیز میتونن روی گوشیاشون نصب کنن.
بله.
بالای 10-12 تا خدمت هست که به شکل اینترنتی در حوزه گذرنامه وظیفه عمومی، اماکن عمومی، عرضم به حضور شما که و پلیس راهور که فقط خدمات
بله
حوزه ما، بالای 5-6 خدمت تا الان هست که از این به بعد هم بهش در واقع اضافه میشه.
بله.
خدمات دیگه
من خودم هم نصب کردم چندی پیش و واقعا همین نکته که میفرمایید، چون معمولا رصد میکنم و برای استفاده شخصی هم این کار انجام میدیم، بله واقعا از آن دارم به عنوان یک کاربر عرض میکنم که واقعا خدمات خوبی داره ارائه میشه، سرعت رو خیلی بالا برده و صحت
بله
رو، و این خیلی ارزشمنده.
خب ببینید، یکی از موضوعاتی که شما راجع به ترافیک این روزها و به هر
بله.
شمای دوم که وضعیت به هر حال سختری هم حاکم هست، نکاتی رو اشاره کردید. ببینید، در کشوری توسعه یافته و به هر حال شهرهای بزرگ دنیا که در حوزه ترافیک تونستن کارهای خوبی انجام بدن، وقتی
بله.
میرید جنس کارهایی که انجام شده رو بررسی میکنید، دیگه واقعا به شکل این که ما بیایم راه ها رو توسعه بدیم، راه ها رو عزیزتر کنیم، پل بسازیم، تونل بسازیم، راه ها رو دو طبقه کنیم، دیگه تقریبا اینها موضوعاتی است که خیلی این روزا دیگه اقبالی به سمتش نیست، یعنی منسوخ شده.
درست.
یا اینکه مثلا ساخت پارکینگ در هسته مرکزی شهر.
بله. بله.
اصلا کلا ساخت پارکینگ با سیاست های نوین موضوع مدیریت ترافیک دیگه در تناقض جدی هست. مهمترین مسئله که امروز در موضوع مدیریت ترافیک در شهرهای بزرگ و کشورهای توسعه یافته بهش توجه بشه، موضوع مدیریت تقاضای سفر هست.
بله.
یعنی ما چه کار کنیم که مردم برای انجام امورات روزمرهشون کمتر نیاز به انجام سفرهای شهری و یومیه داشته باشن.
درود بر شما.
ما در تهران روزانه 20 میلیون جابجایی داریم، یعنی یک شهر هلوش، به نظرم اگه اشتباه نکنم تهران هلوش 12 میلیون جمعیت داره.
بله.
بدون جمعیت شناورش.
درسته.
همین جمعیت شناور هم خودش یه مسئله.
بله.
اتفاقا
بله.
در موضوع مدیریت تقاضای سفر باید بهش پرداخته
بشه. دقیقاً همینطور.